ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی درگذشت. آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی برگزار شد. و سازمان حقوق بشر ایران از پرونده‌سازی جدید علیه فرهاد سلمانپور به دلیل افشاگری درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری خبر داد. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی روز پنجشنبه در 93 سالگی درگذشت. آقای زاهدی از جمله در 6 سال پایانی حکومت پهلوی سفیر ایران در آمریکا بود. اردشیر زاهدی که پس از انقلاب اسلامی ساکن سوئیس شده بود، در سالهای اخیر منتقد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بود. او 3 سال قبل درباره انتقادهایش از دولت وقت آمریکا به رادیو فردا اینطور گفته بود:
هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موظف میدونم به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
آقای زاهدی پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را که در عراق کشته شد سرباز وطن خوانده بود. این اظهار نظر او با انتقاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی روبرو شد. در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی، حسن اشرفیان عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاکی و شاهد گفت بیش از 30 کیسه حاوی جسد زندانیان را دیده که با کامیون از زندان خارج کردند. او گفت حمید نوری را چندین بار در زندان گوهردشت دیده است. وکیل حمید نوری گفت اظهارات حسن اشرفیان در دادگاه با اظهاراتش در تحقیقات پلیس تناقض دارد. حمید نوری قرار است روز دوم آذر در دادگاه به سوالات جواب بدهد. محاکمه او تا آوریل سال آینده در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که او آن را رد می‌کند. و سازمان حقوق بشر ایران میگوید فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ فشافوی، به دلیل اطلاع رسانی درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری در این زندان با پرونده سازی جدیدی روبرو شده است. بر اساس این گزارش، فرهاد سلمانپور ظهیر، کارمند سابق نهاد ریاست جمهوری در دوره محمود احمدی نژاد، مرداد ماه 2 سال قبل بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای سلمانپور در پی مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان فشافویه با انتشار یک فایل صوتی اعلام کرد که او در زندان تهران بزرگ به قتل رسیده است. شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی، در آبان 98 با نوشتن نامه‌ای رسمی از زندان شهادت داده بود که شخصاً در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. در پی انتشار رزومه یوسف نوری، سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس، رسانه‌ها از قید شدن اموری مثل راهپیمایی اربعین و صعود به قله دماوند در رزومه آقای نوری ابراز تعجب کردند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره شایستگی‌های حرفه‌ای آقای نوری پرسیدم.
وقتی رزومه ایشون رو نگاه میکنید، برای کارهایی هست که در ارتباط با مشاورش یا در دوره هایی پست هایی در وزارت مشاورش داشتن که میشه گفتش که یکی از برحال فعالیت هایی که ایشون داشته در حوزه مشاورش بوده، ولی همه اون مشاغلی که ایشون در رزومه ازشون صحبت میکنه هم مشاغل تکنیکی هستن که ربطی به سیاست های مشاورش یا سمتگیری های آموزش در ایران خیلی کمتر دارن، مسائل مالی یا مسائل تکنولوژیکی. اون چه هم که ایشون نوشته در مورد آموزش بسیار حاشیه‌ای در ارتباط با آموزش، یعنی مسئله گردشگری و تعلیم و تربیت که موضوع اصلی کار ایشونه و اونم از دیدگاه قرآن میشه گفتش که یه موضوعی واقعا اصلی در مسائل متعددی که امروز آموزش ایران باهاش درگیره، چالش‌های بزرگی که در برابر آموزش ایران قرار داره نیست. و نکته نگرانی کننده هم همینه که ایشون با چه توانایی و چه برنامه و چه نگاهی به آینده و چه ارزیابی از وضعیت فعلی میخواد سکان یک وزارتخونه را در دست بگیره که در برابر بحران‌ها و مشکلات بسیار عدیده‌ای قرار داره.
به نظر شما پیشنهاد یوسف نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش چه نکته‌ای رو درباره کابینه ابراهیم رئیسی به ما نشون میده؟
ببینید، اگر ما به وزیرهای دیگه نگاه بکنیم، به دو تا وزیری که معرفی شدن و رأی نیاوردن، نگاه بکنیم و این نفر سوم، می‌بینیم که این ستا سه نفر بسیار متفاوت هستند با تجربه ها و سابقه بسیار متفاوت، ولی اون چی که در هر سه مشترکه اینا بسیار نزدیکن به نیروهای نظامی و جنایی که آقای رئیسی نمایندش هست از یه طرف، و از طرف دیگر تمام مشاغلی که داشتن همونجوری که ظواهرم نشون میده از طریق همین رانت روابط و اون جایگاهی که از نظر ایدئولوژیکی داشتن هست و نه شایستگی و تلاش هایی که کردن برای اینکه تبدیل بشن به یک چهره مهم برنامه ریز، کارشناس، متخصص. بنابراین این نشون میده که در حقیقت پیش از هر چیزی آقای رئیسی هیچ برنامه جدی برای آموزش واقعا نداره. یعنی اگر یه برنامه خیلی جدیشون برای آموزش داشت و میخواست واقعا یه نوع دگرگونی به وجود بیاره، به سراغ حل مشکلات اساسی آموزش برش بره، این بحرانی که مدارس ایران باش درگیر هستن رو بخواد حل بکنه، به سراغ چهره های توانمند و با مهارتی میرفت که بتونن این کار رو انجام بدن. همین رفتار و همین رویه نشون میده که ایشون نه احتمالاً ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی و بحران ها و چالش ها داره و نه یه استراتژی برای برخورد باهاشون و از این طریق پیدا کردن شخصیت‌ها و آدمایی که بتونن از عهده این کار بر بیان. و این اگر با بقیه وزرا مقایسه کنیم میتونیم بگیم که تقریبا همین وضعیت در مورد وزارتخونه‌های دیگه هم کم و بیش صدق میکنه و ما با یه دولتی سر و کار داریم که اون توانایی‌های لازم رو برای اینکه بتونه به مسائل و بحران‌های کنونی جامعه ایران از جمله در حوزه آموزش شباب بدن متأسفانه ندارن و ایشون فکر میکنه که فقط با حرف زدن، با قول دادن، با اینکه این مسائل باید حل بشه، بحران‌ها و مشکلات هم به خودی خود حل میشن.
معلم‌ها مدت هاست که به وضعیت حقوقی خودشون معترضند و خواستار بهبود وضعیت مالیشون هستند. وزیر آموزش و پرورش چه مشخصاتی باید داشته باشه که بتونه چنین بحرانی رو از سر بگذرونه و آیا معرفی آقای نوری به معنی دست کم گرفتن این اعتراضات هست؟
کاملا درسته. یعنی به نظر من اگر فقط همین بود مالی را در مطالبات معلم‌ها در نظر بگیریم، وزیر امروز باید آنچنان آدم قدرتمندی باشه که بتونه مجموعه دولت تحمل بکنه که امروز آموزش یک مسئله اصلی و گرهی در جامعه ایران و برای فردای ایرانه، و چنین آدمی نیاز داره که واقعا آدم قدرتمندی باشه و بتونه حرفش رو در کابینه و در بین وزرا پیش ببره و دنبال منابع مالی باشه که به نیازهای امروز پاسخ بده. هیچ کدوم از این سه وزیر و به خصوص آخری چنین توانایی، چنین اعتبار، چنین قدرت و اتوریته‌ای ندارن که بتونن یه چرخش اساسی رو به دولت تحمیل بکنن در زمینه هزینه‌های آموزش. یعنی ما برای اولین بار آموزش رو یک خرج ندونیم، بلکه یک سرمایه گذاری برای آینده بدونیم و بهش اولویت بدیم در مقابل مسائل دیگر و بتونیم در عرض چند سال مسائل آموزش پرورش را دست کم از نظر مالی برطرف بکنیم. این افرادی که معرفی شدن و از جمله آقای یوسف نوری هیچ کدوم اون وزن، توانایی و در واقع اعتبار لازم رو برای اینکه چنین دگرگونی اساسی رو در نگاه به آموزش به وجود بیارن ندارن.
تحلیل سعید پیوندی، کارشناس آموزشی را میشنیدید. نزدیکان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه از بازداشت او بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 خبر دادند. تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی، میگوید این فعال حقوق بشر در تماسی تلفنی از ابلاغ حکم 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاق خبر داده است. با هم بشنویم توضیحات بیشتر تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی را.
دوباره بعد از آبان 98 شکلی دوباره برخورد با زندگی ما دوباره متحول شد. نرگس در زندان ابی مجروحان تیرخورده آبان دید و با چند تاشون تو بهداری ابی مشاهده کرد و باشون صحبت کرد. در زندان نرگس مراسمی برای بزرگداشت شهدای آبان خونین در سال 98 برگزار کرد برای 40 شان. نتیجه اون ضرب و شتم رئیس زندان ابی بود که نرگس به همراه چند مرد امنیتی نرگس در زندان اویز زدن و تبعیدش کردن به زنجان. نرگس به این برخورد اعتراض کرد و شکایت کرد در حالی که آثار زخم روی بدنش بود. قاضی پرونده شکایت نرگس رد کرد و حتی حتی ارجاعات پزشکی قانونی هم ندیده گرفت و به خانواده نداد. اما رئیس زندان اوین که هم کتک زده و همون برخورد نادرست ظالمانه وقیحانه رو با نرگس کرده بود که قبلا توضیح داده بود، از نرگس شکایت و اتفاقا این شکایت مورد بررسی قرار گرفت. نرگس که من در این دادگاه ظالمانه شرکت نمی کنم چون نتیجهش معلومه، چون به شکایت من رسیدگی نشده. دادگاه قیابی 30 ماه زندان، چند میلیون تومان جریمه و 80 ضرب شلاق تعیین کرد. خب نرگس گفتش که شکایت من رد شده، ولی شکایت آقا قبول شده چون خودی رئیس زندانه و در سرکوب نقش داره. من در این دادگاه شرکت نمیکنم و این هیچ حکم را هم تمکین نمیکنم. ظاهرا حکم تایید شده عیناً، معمولا حکمای امنیتی در شعبه های تجدید نظر میرود و عیناً تایید میشه. حالا به این بهانه وقتی تماس گرفته، اونم در انفرادی، یعنی ما الان از وضعیت خبر نداری و نگران هستیم در چه حالتی هست، گفته که دیروز به من حکم و زندان و کل حکم ابلاغ کرده. این هم اتفاقا تلخ و در جالبه که نرگس در مراسم خانم کتابدار، مادر کتابدار، شرکت کرده بود. ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 که اتفاقا به گفته بودن مراسم بگیری یاد نداره، که وقتی در خاک میرن ادهی معدودی، تعداد نیروهای امنیتی چندین برابر اون تعداد بودن. تو اونجا نرگس باز ضرب و شتم بازم دستگیر میکنن. به این خود شلاق حکم ظالمانه ای، قانون مجازات اسلامی قانون کاملا عقب افتاده ای که ضد هر دین هر شریعتی. حالا سر جای خودش آقای اژه‌ای میگه شلاق خوب نیست نزنید. ایشان وزیر الان رئیس قوه قضاییه دستور بده که این معلق بشه. رئیس قوه قضاییه همچنین اختیاری داره که. دوما این شلاق ظالمانه است. نرگس گفته من جلوش مقاومت خواهم کرد. مگر نرگس چهار دست پاشو به سلاح هم پاها و دستاشو زنجیر بزنن شلاق رو اجرا کنن؟ که خودش ظلم مضاعف. نرگس داره بیماری بوده، ولی جاهای انفرادی و سختی بیماری رو تشدید خواهد کرد. من نگرانم، ولی الان اون چه که برای من مهمه این روند ظالمانه در این رفتار، در این حکومت و رفتار امنیتی و قضایی است که مدام در مورد نرگس داره تکرار میشه. البته دیگران هم هستن، آقای کیوان صمیمی، بسیاری زندانیای دیگه که این روند روشون هست. یعنی قوه قضاییه ایران در راستای منافع نظام جمهوری اسلامی یک سیاستی داره، یکی رو میگیره یه چند سال نگر میداره، دوباره که دیگر آزاد میکنه. دوباره این بازی تا وقتی که ما به اندازه کافی قدرت نداشته باشیم که با حکومت ها تعیین تکلیف کنیم ادامه داره. ولی نرگس شما به تلاشش هم توجه بکنید، تمام تلاش های نجف مدنی بوده، منتها حضور در خیابان، یعنی خیابان و نرگس به عنوان یک اصل قبول داشته. ولی مثلا ثبت شکایت در مورد سلول انفرادی، مستندی که در مورد سلول انفرادی درست کرد، اعتراض به سلول انفرادی، حمایت از تشکلات و نهادهای مدنی و کارگری، اون چه خواستی نرگس بوده، رعایت حقوق بشر بوده با روش‌های متفاوت. قوه قضاییه ایران اینو نمیپسنده و نهاد امنیتی و نظام، و خب این مشکلات سر راه خواهد.
توضیحات تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی رو میشنیدید. مسیح علی‌نژاد خبرنگار و فعال مدنی در توییتر خود خبر داده 50 مأمور به مراسم دومین سالگرد یکی از کشته شدگان آبان 98 حمله کردند. خانم علی‌نژاد این بار گفتگوی داشته با مادر امیر حسین زارع‌زاده از کشته شدگان آبان ماه.
امروز که سر مزار امید رضایی بودیم نزدیک 50 نفر مأمور بود. من قشنگ وایسادم جلوشون، وایسادم وسط، عکس امیرحسین گرفتم، گفتم نگاه کن برای تماشا اومدید، شرمنده اید، نمیتونید صورت ما مادرها نگاه کنید، بچه‌م رو کشتید، شرمنده اید. منتظر اون روزم که شما شرمنده ما باشید، ما مادرها بشینیم تماشا کنیم. همه‌شون نگاه می‌کردن، هیچی نمی‌گفتن. تا من اومدم بیرون ماشین سوارشم بیام خونه، دنبال ما تا نصف راه اومدن. که من الان از همه مادرها و خانواده‌های آبان تعهد می‌گیرن که فلان شلوغ نکنید، بنر نزنید، نمی‌دونم اصلا صداتون در نیاد. ولی من این کارو نمی‌کنم. من این کارو نمی‌کنم. من بنل بزرگ می‌زنم جلو تالاره. هیچکی هم جرأت نداره بیاد به من بگه که مامان امیرحسین یه امضا بده که برو تو مراسم پسرتو بگیر، شلوغم نکن. نه من امضا میدم، اون بنلی که میخوام بزنم همه رو مینویسم، مینویسم قاتل بچه های ما خامنه ایه، قشن بغله عکس بچه چا میزنم. هیچکی هم جرأت نداره بیاد به من بگه که مادر امیرحسین چرا این کارو کردی. بالاخره باید معلوم بشه که کی بچه‌های ما رو زده. باید معلوم بشه.